گرامیست. 162 هم روابط عمومی سازمان هست که این شماره هم در اختیار شماست. همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان آماده هستند تا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خوبان رو به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو برسونند. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.
رویداد به نام خدا. سلام، ظهر روز دوشنبه تابستانی شما بخیر. دعوتید به یک ساعت تحلیل، گفتگو، خبررسانی درباره رویدادهای روز در برنامه زنده رویداد. اهم عناوین برنامه امروز: چرایی انتقادات به عملکرد وزارت ارتباطات، لزوم شفافسازی مبارزه با فساد، اهمیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و تأثیر این صندوق‌ها در تأمین مالی بخش مسکن، و انتقادها به عدم توجه به ایرادات لایحه تجارت سرمایه‌گذاران. دریچه های همواره گشوده به سمت شما. سامانه پیامکی ما 3035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. سایت شبکه رادیوی گفتگو radiogoftegu.ir و اپلیکیشن ایران صدا. خب، ساعت 12:03 هست. سپاسگزاریم که لحظات آغازین برنامه زنده رویداد را همزمان با ما میشمارید و انشالله که شنونده ما باقی خواهید موند. بریم سراغ اولین گفتگو، اولین موضوع در برنامه امروز که پیرامون انتقادها به عدم توجه به ایرادات لایحه تجارت سرمایه گذارانه که 9 دهه از تصویبش میگذره. نقایص و اشکالات قانون فعلی رو بررسی میکنیم در ارتباط زنده تلفنی با جناب مهندس محسن عامری، مدیر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی آقای عابدی و شنوندگان عزیز برنامه رویداد.
سپاسگزاریم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتین جناب آقای عابدی. زنده باشید. خب، قانون تجارتی که فعلا پیش رو داریم، همچنان که مستحضرید، چیزی حدود 9 دهه است که از تصویبش میگذره. خیلی قانون قدیمیه و حالا احتمالاً اقتباس شده از بخش هایی از قانون تجارت فرانسه و برخی از کشورهای اروپای دیگه. همون زمان هم باز با تأخیر وارد کشور ما شده. کارشناسان میگن که این قانون نقایص و اشکالاتی داره، نیاز به اصلاح داره. میگن قانون چشمانداز به شدت مبهمی پیش روی فعالان اقتصادی قرار میده و بسیار از موضوعات دیگه که به خصوص در حیطه سرمایه گذاری هست رو در واقع این قانون پوشش نمیده. چه نقایص و اشکالاتی از نظر حضرت عالی که فعال اقتصادی هستید و در واقع اتاق بازرگانی ایران حضور دارید، در این قانون فعلی مشاهده میشه که حالا حرکت بشه به سمت حل این اشکالات؟
همونطور که فرمودید، ببینید قانون تجارت در ایران سال 1311 تصویب شده و مبناش هم در واقع الگوی قانون تجارت مصوب سال 1807 توی فرانسه بوده. بنابراین خب این قانون بسیار بسیار قدیمی است و خب جز یکی از قوانین مادر کشور و هر کشوری است. به هر حال توی حوزه تجارت نقش قانون اساسی در واقع تجارت هر کشوری رو داره. به هر حال به مؤلفه‌های مختلفی مثل تمامی امور بازرگانی، معاملات تجاری، بحث چک، عرض کنم خدمتتون حق العمل کاری، قراردادهای حمل و نقل، حتی تا مرحله ورشکستگی برند، تمام اینها رو توی قانون تجارت تعریف میکنه. بنابراین یک قانون جامع و شرایطی است که هر جایی که فعالان اقتصادی قرار باشه راجع به وجوه مختلف کسب و کار خودشون به یک قانون بالادستی استناد بکنن باید برن سراغ قانون تجارت.
درست.
من فقط برای اینکه یک تصویری در ذهن شنوندگان برنامه عرض بکنم بسازم اینه که این قانون 1261 ماده داره، به ترتیبی که قبلا هم صحبت اصلاح قانون در مجلس ما مطرح شده بود از دهه 80، توی مجلس به این نتیجه رسیدن که کل قانون رو نمیشه یک جا بررسی کرد و قرار شده بود که این رو به صورت کتاب به کتاب در 12 تا فصل یا کتاب مختلف مرحله مرحله بیارن توی قانون تصویب بکنن. اما همونطور که شما فرمودید، ببینید این قانون مصوب 1311 قدمت 80-90 ساله در سطح کشور داره، اما کسب و کارها به هر حال به ویژه توی این یکی دو دهه اخیر خیلی شکل و شمایلشون عوض شده. یعنی به هر حال خیلی از جنبه های کسب و کاری، کسب و کارهای نوین و کسب و کارهای الکترونیکی و مجازی و اینها وارد شدن که در واقع شاید 80-90 سال پیش اصلا همچین موضوعی وجود نداشته و توی این قانون بهش پرداخته نشده. البته ما همیشه معتقدیم که قانون تجارتی که در حال حاضر کشور وجود داره حتما قانون خوبی بوده که این 80-90 سال کار کرده.
و خب برای مهندس باز خواهیم کنم برای اینکه بیشتر به محور جانتون سلامت برای نزدیک بشیم، در مورد اینکه الان شما تو این قانون چه ایرادایی میبینید از منظر حوزه کاری خودتون و بعد باز هم در کنار این پرسش بعدی که دارم، لایحه تجارت سرمایه گذاریه که اونم 9 دست از تصویبش میگذره و ایرادات اون و نقایصی که در اون لایحه هم مشاهده میشه.
ببینید نواقصی که وجود داره، خب اتاق ایران توی گزارشات مختلف هم ارائه داده و اشاره کرده. ببینید مثلا فرض فرمایید که در قانون تجارت فعلی یک سری مجوزهای اشاره شده که فعالان اقتصادی باید بگیرن که دیگه این مجوزها در حال حاضر دیگه محلی از اعراب نداره.
مثلا
به عنوان مثال مثلا فرض فرمایید که در خصوص فکر کنم ماده 152 لایحه تجارت که بحث شروع کسب و کار که حالا اولین مرحله ثبت شرکت برای هر فعال اقتصادی هستش رو توی قانون تجارت مدت زمان 10 روزه تعیین کرده، در صورتی که ما الان توی کشورهای دیگه میبینیم که مثلا ظرف نیم روز یا ظرف حداکثر یک روز میتونه ثبت شرکت انجام بشه. خب و خب این جزء شاخصایی هستش که بانک جهانی هم هر ساله داره پایش میکنه وضعیت محیط کسب و کار کشور رو بر مبنای این شاخصا اندازه‌گیری میکنه و رتبه بندی میکنه. مثلا فرض فرمایید که بحث مجازات حبس گذاشته برای شخص تاجر که خب به هر حال خیلی راحت میتونن مراجع قضایی یک فردی که فعال اقتصادی هستش رو حبس بکنن.
بله، ورشکستگی به تقصیر منظورتونه، درست؟
بله بله. یا مثلا بحث مباحث تجارت الکترونیک رو که خدمتتون عرض کردم، خب چیزیست که قاعدتا توی این قانون پیشبینی نشده. موادی که نیازمند اصلاح هستش قاعدتا استخراج شده، بعضی ها شما خدمتتون گفتم مثلا بحث کنسرسیوم ها چیزیست که باز الان خاطرم میاد که تو قانون تجارت پیشبینی نشده، ولی خب الان در تجارت روز دنیا خیلی از مجموعه ها با توجه به اینکه ممکنه یک شرکت به تنهایی توانه حضور در یک مثلا مناقصه رو نداشته باشه، چند تا شرکت با هم ترکیب میشن تو قالب یک کنسرسیوم توی مناقصه شرکت میکنن و مثلا یه پیمانی رو انجام میدن، اما تو قانون تجارت ما همچین چیزی نیست. قانون چک هم که به هر حال تو قانون تجارت هستش خیلی تداخل داره با قوانین بعدی که
یه موضوعاتی هم هستن که در این قانون جناب مهندس آمری فکر میکنم حداقل من به نظرم اینطور هست که دیگه تقریبا یا به این شکل به کار نمیان یا اساسا دیگه تاریخ کاربری و بهره برداریشون گذشته. مثلا دفتر کپیه اصلا اساسا الان یعنی چی دفتر کپیه که تاجر الان توی این زمان داشته باشه با این همه الکترونیکی شدن همه چیز و همه موقعیت‌های تجاری؟ مثلا دفتر کپیه یا باید به شکل الکترونیک در بیاد؟ یا بعضی از مفاد قانون تجارت هم هستن که حقوقدان‌ها اساسا میگن مخالف اصول حقوقی دیگه، مثلا اینکه دفتر تاجر به نفع خودش بتونه مورد استناد قرار بگیره، در حالی که حضرت عالی میدونید تو مباحث حقوقی حالا اقرار یا هر چیزی از شخصی به نفع دیگری نافذ هست. حالا این مواردی هست که تو حوزه مسائل حقوقی حالا من آشنایی اندکی دارم، ولی بیشتر در ارتباط با اینکه چقدر دست ما رو میبنده در تجارت بین الملل، باز با توجه به حیطه کاری حضرت عالی این مورد نظر هست. چقدر این قانون فعلی در تجارت بین المللی میتونه دستانداز ایجاد کنه و برای تسهیل در تجارت بین المللی و اینکه ما بتونیم روابط تجاری قوی تری داشته باشیم با شرکای بین المللیمون، این قانون در چه شکل‌هایی و در کدوم یک از فروع خودش بایستی تغییر و اصلاح پیدا کنه؟
ببینید تمام این مواردی که خدمتتون عرض کردم به نوعی مصداق تجارت بین المللی هم دارن، یعنی ما اگر که اینا همشون به نوعی ما میگیم قوانین یا مقرراتی که مخل محیط کسب و کار هستن.
بله.
بنابراین اگر یک فعال اقتصادی مثلا فرض فرمایید که نتونه از ظرفیت تجارت الکترونیک، یا الان مثلا فرض فرمایید بحث ارزهای مجازی مطرح هستش، از این ظرفیت ها نتونه استفاده بکنه، خب نمیتونه تو عرصه تجارت بین الملل حضور داشته باشه. یا مثلا اگر بخواد در یک مناقصه بین المللی حضور پیدا بکنه و قالب کنسرسیومی قانونی کشور وجود نداشته باشه، نمیتونه از ظرفیت در واقع جمعی توانمندی که کسب و کارهای کشور استفاده بکنه. من فکر میکنم که جناب آبدی، ما به هر حال چون جز کشورهایی هستیم که در حال توسعه هستیم و کشورهای توسعه یافته تجربه کردن این موضوعات رو و یه چند مرحله در خصوص مصادیق کسب و کار از جمله کسب و کارهای جدید از ما جلوترن، این بار هم ما باید الگوبرداری بکنیم از قانون تجارت به روز کشورهای پیشرفته، همونطور که 80 90 سال پیش ما درست. از فرانسه الگوبرداری کردیم، این بار هم باید این اتفاق بیفته. منتها احتمالاً از رسالی هم مستظر این روندی که متاسفانه تصویب این قانون الان داره تو مجلس پیش میره به هیچ شکل به هیچ وجه به قول معروف متناسب با اون انتظاراتی که ما داریم نیست و خب افراد مختلف هم نگرانیشون رو اعلام کردن.
آقای مهندس، بعضی هم از اون طرف ابراز نگرانی کردن، این اتفاقا گفتن که این قانون تجارت فعلی حالا یه چیزی به نام ورشکستگی به تقصیرم که تازه اتفاق بیفته، مثلا یک سال حبس داره، در حالی که واقعا عواقب و عوارضش برای سیستم اقتصادی و به خصوص برای نظام بانکی بیشتر. مثلا گفته میشه در قانون فعلی تجارت تو بخش ورشکستگی ایرادات جدی وجود داره و همین ایرادات موجب معوق شدن مطالبات بانکی میشه. خب به چه شکلی سازوکار این معوق شدن؟ یعنی خب چون وقتی که کسی تاجر هست و به اسم تاجر خودش رو ثبت بکنه، خب این شخص میتونه در واقع فقط با اعلام سرمایه خودش، سرمایه اولیه‌اش که حالا هر چقدر میتونسته باشه، بستگی داره که توی ثبت شرکتش چقدر بوده، اعلام میکنه سرمایه من اینقدره، حالا هر قد که سرمایه هست دیگه نسبت به مابقیش مسئولیتی نداره، در حالی که شما اگر یه بدهکار عادی باشید قانون اینه که تا یوم الادا مستنکف از پرداخت دین در مثلا حبس باید بمونه. اعمال ماده 3 در حقیقت قانون محکومیت های مالی. ولی خب الان در مورد تاجر اینجوری نیست دیگه. مثلا فرض کنید یه تاجر اعلام کرده سرمایه من مثلا 50 میلیونه، یه بدهی چند صد میلیاردی هم حالا ایجاد شده براش، به اندازه همون 50 میلیونش در حقیقت تعقیب قضایی و حقوقی میشه. اینا مواردی هست که حالا از اون طرف زیادی به نفع تجاره. درست.
بله. به هر حال گپ‌هایی هم وجود داره که ممکنه از این طرف استفاده بشه، همونطور که شما فرمودید. حالا ما بیشتر روی کردمون ضعف‌های قانونی که فعالای اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده، مثل همین حالا مثالی که شما زدید. درست. ما بحث قانون دیگری داریم تحت عنوان ذی‌نفع واحد که یک فردی که یک جایی سهامدار هستش، اگر شرکتش به هر دلیلی بدهکار بانکی باشه، ایشون سهامدار شخص حقیقیه، ولی تمام شرکت‌هایی که تمام شرکت‌های دیگری که این فعال اقتصادی ممکنه توشون مشارکت داشته باشه، حساباش قفل میشه، یا به هر ترتیب مشکلاتی در ارائه تحصیلات بهشون ارائه داده میشه به واسطه
اینا قوانین اجرایی هستند، درسته؟ اینا قوانین مصوب مجلس نیستن.
نه نه، چرا؟ اینها پشتوانه قوانین پولی بانکی کشور هستند. حالا ممکنه که بعضیاش بخشنامه هایی وجود داشته باشه،
چون بخشنامه خیلی راحت میشه در دیوان عدالت اداری
افتاد. همه اینها به هر حال مستند به قانونه. درست. ببینید این که مثلا فرض فرمایید که یک فعال اقتصادی بعد از اینکه تحصیلاتش در واقع تحصیلاتش نکول میشه و اقساطش به عقب میفته، بانک ها میتونن با استفاده از مثلا فرض فرمایید قانون برن سراغ دوایر اجرایی سب و فرد فعال اقتصادی رو ممنوع خروجش بکنن.
بله.
بدون اینکه بخوان مثلا از مسیرهای دیگری که به هر حال یه مقدار تسهیل کننده هست و فرصت میده به فعال اقتصادی که تسهیل بکنه، بانک مستقیما میتونه مراجعه بکنه. به هر حال من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، ببینید مثلا ما برای قانون برنامه ششم که یک برنامه 5 ساله هست و به نوعی عمر موقتی هم داره در سطح کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شاید بیش از 10 تا گزارش تهیه کرده بود، گزارشات توجیهی که آقا این نقاط قوت و ضعفش چیست.
درست.
اما در خصوص لایحه اصلاح قانون تجارت ما که قانون مادر هستش، متأسفانه این اتفاق نیفتاده و این مواردی هم که شما فرمودید من فکر می‌کنم که تماماً، چون ببینید قانون تجارت در حال حاضر یک قانون شناخته شده در سطح کشوره.
قضات
می‌شناسن، تاجرها می‌شناسن، بانک‌ها می‌شناسن.
بله.
و نمیشه به راحتی این رو در طرفت العینی تغییر داد.
در واقع ساختارهای اقتصادی و حقوقی ما عادت کرده به این قانون.
دقیقاً همینطوره و باید اگرم اصلاح میشود اصلاح تدریجی. ما تاکید داریم در واقع برگرفته از نظرات فعالان بخش خصوصی.
بله. یه پرسش دیگه هم آقای مهندس من بپرسم. در همین قانون تجارت تعریف تاجر که خیلی مسئله کلیدیه و خب پیامدهای حقوقی هم داره، خیلی تعریف مزیقیه به تعبیر حقوقدان، یعنی خیلی در واقع تنگ و محدود انتخاب و اتخاذ شده، در حالی که حضرت عالی میدونید خیلی از افرادی که دارن کار تجاری میکنن و به معنای واقعی و بین المللیش تاجر هستن در دایره شمول قانون تجارت قرار نمیگیرن. چه خوبش چه بدش.
بله.
چه مواهبی که از ناحیه تاجر بودن باید به اونها برسه، چه مسئولیت ها و تعهداتی که بابت تاجر بودن بایستی متقبل بشن. من خواستم نم نقطه نظری در همین خصوص دارید. آیا این تعریفی که از تاجر در قانون تجارت شده امروز پوشش میده کامل همه مواردی که به معنای تجارت هست؟
ببینید قاعدتا اینطور نیست که الان متاسفانه یه بخش قابل توجهی تجارت زیرزمینی شکل گرفته. حالا تا جایی که من حضور ذهن دارم در خصوص شناخت تاجر تو قانون تجارت و تو حقوق تجارت، دو تا در واقع ملاک موضوعی بودن و شخصی بودن مطرح هستش که خب هر کدوم هم کاربرد و مجزا دارن. منتها ما الان ببینید الان در حال حاضر فعالیت هایی رو توی محیط کسب و کار داریم میبینیم که اولا لزوماً با خرید و فروش کالای فیزیکی مترادف نیست، از جنس خدماتی است، اونم خدمات تو فضای مجازی که داره به هر حال یه بخشی از کسب و کار فعالی اقتصادی رو تشکیل میده. بنابراین من کاملا موافقم که خیلی از تعاریف، از جمله تعریف تاجر، تعریف دلال، حتی توی به قول معروف قانون تجارت، چیزهایی است که باید متناسب با شرایط روز به روز رسانی بشه.
تشکر میکنم از شما.
بزرگواری. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. زنده باشید. اولین گفتگوی من بود با جناب آقای مهندس محسن عامری، مدیر سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در خصوص انتقادها به عدم توجه به ایرادات لایحه تجارت سرمایه‌گذاران. سخنگوی وزارت خارجه با رد احتمال دیدار روحانی و ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت این دیدار در دستور کار ما نیست. سید عباس موسوی تصریح کرد همانطور که قبلا هم اعلام کردیم اگر آمریکایی‌ها به برجام بازگردند و از تروریسم اقتصادی دست بردارند، آنها می توانند به نشست کمیسیون مشترک برجام بازگردند و حرفهایشان را بزنند. ساعت 12:27 هست. سپاسگزاریم که کمکان با ما همراه هستید. بریم سراغ یک موضوع دیگر که اتفاقا این روزها خیلی هم موضوع داغی است و مورد توجه هست و اون هم لزوم شفاف سازی مبارزه با فساده و علل ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی درون سیستمی در دستگاه‌های دولتی و روندها و قوانینی که پیش از این فسادسا بودند. گفتگوی زنده تلفنی دارم همینک با جناب آقای محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای کاظمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب حتما این جمله معروف شنیدید که صاحب نظران اعتقاد دارن مبارزه با فساد فقط وظیفه یک قوه نیست، باید قوای سگانه، نهادها، مردم، گروه‌های مرجع، تشکل‌های مردمی، رسانه‌ها، همه باید با هم در راستای مبارزه با فساد قدم بردارن. اما سوال اینجاست که اگه دولت به موقع با فساد برخورد میکرد و یا در مجلس قوانین شفافتر نوشته شده بود، آیا به همین میزان راههای فساد باز بود جناب آقای کاظمی؟
ببینید، همچنین که خود شما اشاره فرمودید، بحث مبارزه با فساد تنها اختصاص به قوه قضاییه نداره.
بله.
و قوه قضاییه در واقع در آخر خط رسیدگی به مسائل فساد هستش.
بله.
متاسفانه ما تو بحث شفاف سازی ها به نظرم خیلی خوب عمل نکردیم. یک، دستگاه های نظارتی هم به وظیفه خودشون خوب عمل نکردن. اگر دستگاه هایی که در وزارت خونه ها، در سازمان های دولتی یا مثلا بازرسی کل کشور، حراست ها، حفاظت ها، یه مقدار چشم گوششون بازتر باشه در بررسی مسائل در نظارت ها، قاعدتا این همه پرونده فساد رو ما نخواهیم داشت. متاسفانه در حال حاضر به تأسفه که بسیاری از وزارتخونه‌ها و سازمان دولتی در دستگاه قضایی پرونده فساد دارن و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی قطعا نیست. من معتقدم ما به سمت و سوی شفاف سازی به گونه‌ای باید پیش بریم که پیشگیری کنیم. قطعا پیشگیری بهتر از درمان هست. ما بایستی گلوگاه ها رو محکم ببندیم و کسانی که منابع مالی دولت رو در اختیار دارن و وظیفه‌شون هست که این منابع مالی رو در مسیری هزینه کنن، حتما بایستی تکلیفشون روشن باشه و در واقع عملکردشون مثل آینه در اختیار مردم باشه. ما بایستی نظارت مردمی رو فراگیر کنیم. ما بایستی مردم رو محرم بدونیم و خیلی از مسائلی که عنوان محرمان ما بهش تلقی میکنیم اصلا محرمان نیست. چه اشکالی داره مردم بدونن که بودجه امسال وزارت جهاد کشاورزی این مبلغ اینجوری هزینه شده، مدیر کلای استان اینجوری هزینه کردن. ما بایستی آینه باشیم برای هزینه کردن منابع مالی و به گونه عمل کنیم که همه مردم در جریان قرار بگیرن و دستگاه نظارتی رو هم بایستی تقویت کنیم. خوشبختانه با اذنی که مقام معظم رهبری دادن و پرونده فساد داره در قوه قضاییه علنی رسیدگی میشه، معتقدم این اقدام در واقع خودش یک پیشگیری مهمی است و امیدواریم که انشالله همین پیشگیری در واقع هم اثرگذار باشه و هم ما بتوانیم در مجلس قوانین و آیین‌نامه شفافی رو تصمیم بگیریم و اقدام کنیم انشالله.
حالا
من دیگه فقط فرصت هم خیلی کم.
بسیار خب. پس یعنی الان من با شما خدافظی کنم. خواهش میکنم. خیلی هم ممنون به خاطر همین نظام فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. با شما خدافظی میکنم. خب این هم گفتگوی نسبتاً کوتاه من با جناب آقای محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم شفاف سازی در مبارزه با فساد، علل ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی در اون سیستمی. خب کماکان خوشحالیم و سرافرازیم که با برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو همراهید. ساعت همین اکنون 12:25:29 هست و ما چیز حدود 20 دقیقه دیگه با این برنامه زنده با شما خواهیم بود. یکی از موضوعاتی که خیلی به خصوص در یک سال اخیر جنجال برانگیز و موضوع دغدغه عمومی بوده مثلا مسکنه. دولت تصمیمای مختلفی در مورد مسکن گرفته، ولی خب همچنان بازار مسکن بازار ملتهبی است و تکافوی نیاز رو نمی کنه. در خصوص اهمیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و تأثیر این صندوق‌ها در تأمین مالی بخش مسکن و عرضه مسکن، همینک گفتگوی زندگی تلفنی خواهم داشت با جناب آقای دکتر فاطمی عقدا، کارشناس حوزه مسکن و استاد محترم دانشگاه، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین رو به معنی یکی از راهکارهایی که وجود داره با ایشون مطرح کنیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت.
سلامت باشید، متشکرم. به هر حال هستی علی معاون سابق وزارت مسکن بودید و حتما کار اجرایی کردید و با این حوزه آشنایی کامل دارید، به همین دلیل هم است که قاعدتا اشراف بیشتری به موضوعات دارید. آقای محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تاکید کردن که صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان اهمیت دارن و با توجه به تأثیر این صندوق‌ها توی تأمین مالی بخش مسکن، میتونیم از ظرفیت این صندوق‌ها در تأمین مالی جریان عرضه مسکن استفاده کنیم. تصور من این بود که شاید این صندوق‌ها، جناب عقدا، شاید این صندوق‌ها توانایی اینو داشته باشن که بتونیم در راستای ساخت مسکن ازشون کمک بگیریم. این خبر چه معنایی داره؟ یعنی چطور صندوق‌های تأمین مسکن، سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان توی در واقع عرضه مسکن به کمک ما میان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر صورت حوزه ساختمان و مسکن بخش مهمی از اقتصاد ملی ماست. دیدیم در واقع هم ترنوور مالیش و گردش پولی که سالانه داره و هم ارتباط با بقیه صنایع و فعالسازی بخش عظیمی از صنعت کشور. به همین دلیل هر گونه سرمایه گذاری در این حوزه قطعا بتونه کمک کنه به شکوفایی اقتصاد کشور.
بله.
یکی از مشکلات عمده‌ای که همیشه در واقع گریبان گیر بخش ساختمان و مسکن بوده و یعنی چه زمین، تهیه زمین، چه بحث ساخت، بحث در واقع منابع مالی بوده. قطعا تجربه همین رو نشون داده در سالیان طولانی. کمک هایی که دولت ها کردن در مقاطع مختلف به بخش در واقع حالا چه ساخت چه بخش تقاضا برای خرید، کفاف تأمین در واقع بخش زیادی از اینو نداده و تأمین بخش عمده ای از هزینه ها به عهده خود باز متقاضی یا سازنده بوده فرق نمی کنه. قطعا یکی از راهکارهای مهم توجه به منابع مالی غیر بانکی، یعنی منابع غیر دولتی، که اگر واقعا بشود، قطعا شده نیست این کار، با توجه به جذابیت بخش مسکن، سودآور بودنش، صندوق‌های در واقع برای تأمین منابع مالی تهیه در واقع زمین، تأمین زمین، مصالح و ساخت شکل بگیرد که بعدا بتونه این منابع و تسهیلاتی که پرداخت میشه به متقاضی در واقع انتقال پیدا کنند، در تقویت بخش عرضه در واقع باشد. با هدف تقویت بخش عرضه قطعا میتونه مثمر ثمر باشد که تاثیر خوبی را بر روی قیمت و ثبات در واقع بازار داشته باشه. نشد.
درسته. وقتی که مسئول محترم از چیزی صحبت میکنن و جزئیاتش رو نمیگن، یه مقدار تردید وجود داره در مورد اینکه چقدر اون طرح یا نقشه‌ای که وجود داره برای حل یک مشکل موثر باشه. الان در همین صحبت‌های سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه